سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والضابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
يا رب بكرم بر من درویش نگر، در من منگر، در کرم خیش نگر، هرچند نیم لایق بخشایش تو، بر حال من خسته دل ریش نگر. همراهان گرامی و شنوندگان محترم رادیو قرآن، با برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های دلارام همراه شما بودیم. دلتان به نور لطف خدا منور و خدا یار و نگهدارتان.
وقتی پرنده شب از بام خانه پر زد،
از بام خانه پر زد،
پیش از طلوع خورشید وقتی سپیده سر زد،
وقتی سپیده سر زد،
برخواستم من از خواب، رفتم وضو گرفتم، دست دعا گشودم، یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم،
یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم.
من به تو رو کردم، بر آستانت سر نهادم، دوست دارم بندگی را با همه شرمندگی ها. قبول باشه طاعات و عباداتتون. امیدوارم که از فضیلت نماز اول وقت برخوردار باشید. در این حالات خوش استغنا و به هنگامی که بر سجاده سبز دعا نشستید و دستان با کفایتتون با آسمان پیوند خورده، دیگران را هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. همچنان افتخار داریم با بخش سوم برنامه‌های شبکه محترم رادیو قرآن خدمتگزار شما باشیم و در خدمت ساحت مقدس قرآن عظیم الشان خواهیم شنید. تلاوت ترتیل یک صفحه از مصحف شریف رو که امروز اختصاص داره به صفحه 505 با صدای اسطوره حفظ قرآن کریم جهان اسلام، جناب استاد شهریار پرهیزگار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم.
دوستان عزیز شنونده، لحظات و دقایق بامدادی بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعا میکنم که این بامدادان منتهی بشه به روزی بسیار بسیار پرخیر و برکت برای یکایک شما هموطنان جان. به اتفاق شنیدیم تلاوت ترتیل یک صفحه از قرآن کریم رو با صدای استاد شهریار پریزکار که صفحه 505 قرآن کریم رو تلاوت کردن با زیبایی هرچه تمامتر.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد، قسمت اول این سوره یعنی آیات 1 تا 6 را آغاز کردیم. مباحث متعدد و متنوعی درباره آیات این سوره بحث کردیم تا رسیدیم به سبک زندگی قرآنی. در آیه 2 سوره مبارکه رعد خداوند متعال می‌فرمایند الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. در این آیه تصریح میشه که خداوند خورشید و ماه رو تسخیر کرده است، مسخر کرده است. یکی از مباحث جدی در قرآن کریم بحث تسخیر طبیعت، تسخیر خورشید و ماه. معنای تسخیر چیه؟ اهمیت تسخیر طبیعت چیه؟ درس‌هایی که تسخیر طبیعت برای ما میتونه داشته باشه کدومه؟ جالبه بدونید که در قرآن کریم بیش از 750 آیه به ظواهر طبیعت اشاره داره. ابعاد گوناگون جلوه‌ها و زیبایی‌های طبیعت رو به ما یادآور میشه این آیات. در بیشتر این آیات هم خدا توصیه میکنه به مطالعه کتاب تکوین، یعنی کتاب طبیعت، و پندآموزی از اون رو به ما یادآور میشه. ممکنه سوال بشه آقا هدف این آیات چیه؟ پاسخ میدیم. بدون شک هدف این آیات طرح علوم طبیعی و بیان قوانین علوم طبیعی نیست. هرچند نکته‌هایی هم اشاره داره که بعد از قرن‌ها اهمیت و حساسیتش تازه داره شناخته میشه و خبر از این حقایق میده. خداوندی که آفریننده همه جهانه، او از همه چیز خبر داره و با آگاهی اونها رو پدید آورده و برای ما مسخر و رام کرده. قرآن کتاب هدایته. منظورش از ذکر این شگفتی‌های طبیعت تأمل و تدبر در موجودات طبیعیه، توجه به نشانه‌های اونه که در اصل خلقتشون وجود داره، نشانه‌هایی که میتونه ما رو در اتصال به مبدأ الهی و آفریننده جهان کمک کنه. عزیزان، در قرآن کریم آیات فراوانی از تسخیر طبیعت بر انسان توسط خدا خبر داده. آیه دوم سوره رعد یک نمونه از این آیاته.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
خداوند اشاره میکنه به نشانهای خودش در پهنه آسمانها و زمانبندی کرات، اشاره میکنه به تسخیر خورشید و ماه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، خدا کسیه که آسمانها رو بدون ستونهایی که اونها رو ببینید برافراشت. ثم استوى على العرش، سپس بر تخت یعنی بر جهانداری تسلط پیدا کرد. و سخر الشمس والقمر، و خورشید و ماه رو رام کرد. خب معانی تسخیر در قرآن رو خوب ابتدای بررسی کنیم، بعد وارد مباحث بعد بشیم. ببینید عزیزان، تسخیر در فرهنگ قرآن به دو معنا اومده. گاهی تسخیر به معنای در خدمت منافع و مصالح انسان بودنه، مثل تسخیر خورشید و ماه. گاهی نه، تسخیر به معنای سلطه و تسلط کامله، مثل تسخیر کشتی ها و نهرها و تسلط انسان بر اونها. خب چیزی که در آیات قرآن در مورد تسخیر موجودات مختلف زمین و آسمان در برابر انسان وجود داره، میتونیم ما رو هفت موردش تکیه کنیم، یعنی بگیم تسخیرهای هفتگانه در قرآن. اولین تسخیر، تسخیر کشتی هاست. وسخر لکم الفلک، خدا کشتی ها رو مسخر شما کرد، سوره ابراهیم آیه 32. تسخیر نهرهاست. وسخر لکم الانهار، خدا نهرها رو مسخر شما کرد، ابراهیم 32. تسخیر خورشید و ماه، وسخر لکم الشمس والقمر، ابراهیم 33. تسخیر شب و روز، سخر لکم اللیل والنهار، نحل 12. تسخیر دریاها، و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، خدا دریا رو به تسخیر شما در آورد تا گوشت تازه از اون استفاده کنید، نحل 14.
و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیتا تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
ششمی مورد تسخیر، تسخیر اون چی روی زمینه. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، آیه نمینه خدا همه اون چی روی زمینه است رو مسخر شما کرد، سوره حج آیه 65. هفتمین گونه تسخیر، تسخیر اون چی در آسمان ها و روی زمینه. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، خداوند آنچه را در آسمان ها و زمین همگی رو مسخر شما کرد، سوره جاسیه آیه 13. خب ما از این آیت تسخیر چی میفهمیم؟ چه درسایی این آیت تسخیر طبیعت برای ما داره؟ این وجوه هفتگانه تسخیرهای قرآنی که خدا ازش گزارش دید چیه؟ ببینید از این مجموعه آیات تسخیرهای هفتگانه به دست میاد. اولا انسان هدف عالی در مجموع آفرینش عالمه. انسان تکامل یافته ترین موجود این جهانه. و از نظر جهانبینی اسلام اونقدر انسان ارزش و مقام داره که همه موجودات دیگر رو خداوند به خاطر انسان آفریده. موجودات دیگر خدا مسخر انسان کرده. انسان خلیفت اللهه. اونقدر به انسان عظمت داده شده که به صورت یک هدف عالی در مجموع آفرینش خودش در اومده، به طوری که خورشید برای انسان نورافشانی میکنه، خورشید برای انسان بستر رو گرم میکنه، خورشید انواع گیاهان رو برای انسان میرویانه، خورشید محیط زندگی انسان رو از لوس میکروبهای مزاحم پاک میکنه، خورشید برای انسان شادی و سرور میآفرینه، خورشید برای انسان مسیر زندگی رو معلوم میکنه. ماه از طرف دیگه، ماه چراغ شبهای تاریک انسانه، ماه تقویم طبیعی و جاودانی برای انسانه، ماه جزرومتی پدید میاره که بسیار از مشکلات انسان رو میگشایه. ماه درختان زیادی رو به خاطر بالا آمدن آب نهرهایی که مجاور دریا هست آبیاری میکنه. ماه دریای خاموش و راکت رو به حرکت در میاره. ماه از رکود و گندیدن آب دریاها رو حفظ میکنه. ماه اکسیژن لازم رو بر اثر موجی که در دریا ایجاد میکنه در اختیار موجودات قرار میده. بادها چی کار میکنن؟ بادها کشتی ها رو در سینه اقیانوس به حرکت در میارن. بادها بزرگترین مرکب و وسیع ترین جاده های انسان رو که همین کشتی ها باشند رو به حرکت در میارن، به طوری که گاهی کشتی هایی به عظمت یک شهر و با همون جمعیت که در یک شهر کوچک زندگی میکنن رو بر پهنه اقیانوس ها به حرکت در میارن. نهرها چی کار میکنن؟ نهرها در خدمت انسان هستند. زراعت ها رو آبیاری میکنن، دام ها رو سیراب میکنن، محیط زندگی انسان رو با تراوت میکنن، حتی مواد غذایی انسان رو مثل ماهی ها رو در دل خودشون میپرورونند. تاریکی شب چی میکنه؟ تاریکی شب مثل لباسی انسان رو میپوشونه، برای انسان آرامش میاره، برای انسان آسایش میاره. مثل یک بادزن حرارت سوزنده آفتاب رو تخفیف میده، به او جان و حیات تازه میده. چیزی که میتونیم بهش در اینجا اشاره کنیم و از مجموع این آیات و این پدیده های الهی بهره منشیم اینه که هیچ مکتبی و اندازه مکتب قرآن انقدر بر انسان ارزش قائل نشده. در هیچ فلسفه‌ای انسان این همه موقعیت و شخصیت نداره. این از ویژگی های مکتب اسلامه که ارزش وجودی انسان را اینقدر بالا آورده. لذا همه اینها برای یک چیزه، اینکه انسان از غفلت رهایی پیدا کنه، اینکه انسان بدون عظمت مقام انسانی خودش رو. عزیزان، آگاهی از عظمت و جایگاه انسان فوق‌العاده اثر در تربیت انسان داره، به خاطر که وقتی انسان فکر کنه که خدا این هم عظمت رو بهش داده، یعنی ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کارند، همه سرگشته و فرمانبردار و خدمتکار انسانند، این انسان دیگه تن به غفلت و پستی نمیده، این انسان خودش اسیر شهوات نمیکنه، این انسان برده ثروت و مقام و زر و زور نمیشه، زنجیرها رو در هم میشکنه و خودش رو به اوج آسمانها به پرواز در میاره. لذا یکی از آثار فهم این موضوع تقویت حس شکرگزاریه. این نعمت ها موجب میشه که انسان نسبت به خالق اونها و کسی که این همه عظمت رو در اختیار او قرار داده شاکر باشه، عظمت او رو بهتر درک کنه و حس شکرگزاری در او بیشتر رشد کنه. بیان این مواهب طبیعی موجب میشه که ما به قدرت پروردگار و عظمت پروردگار بهتر پی ببریم و حکمت و قدرت و عظمت او رو بهتر بشناسیم.
ربي سبحانك في أعلى أولاك،
كلما ندعوك تطين يداك،
یک معنای دیگه تسخیر که بهش اشاره کردیم بهره‌گیری از استعداداست. خوبه راجع به این نوع تسخیر هم یه صحبتی با هم داشته باشیم. ببینید عزیزان، زندگی بشر یه زندگی اجتماعیه. اداره این زندگی از راه تعاونه، از راه خدمت متقابله. امکان نداره بدون این زندگی بشر بچرخه. هر وقت همه مردم از نظر زندگی، از نظر استعداد و مقام اجتماعی در یک سطح باشن، خدمت متقابل اونها به همدیگه متزلزل میشه. بعد دقت کرد که تفاوت‌هایی که بین انسان‌ها وجود داره، این تفاوت‌های ظاهری هرگز معیار ارزش‌های انسانی نیست. البته تسخیر به معنی بهره‌گیری از استعداد در اینجا به این معنا نیست که گروه معینی گروه دیگر رو مسخر خودشون کنن. یعنی چی؟ یعنی به صورت ظالمانه از اونا بهره‌کشی کنند. نه نه، مقصود از تسخیر یعنی استخدام عمومی مردم نسبت به همدیگه، یعنی افراد یک جامعه از استعدادها، ذوقها و امکانات خاص همدیگه بهره ببرند. پس تسخیر انسانها نسبت به همدیگه یعنی بهره‌گیری از استعدادهای همدیگه، نه استثمار اونها. تسخیر و استخدام متقابل مثل خدمات متقابل دستگاه تنفس، گردش خون و سایر ارگانهای بدن انسانه که در شعای فعالیتهای خودشون در خدمت هم دیگه هستن. این نوع تسخیر هیچ اشکالی نداره، بلکه بدون این شیوه کار مردم اصلا اصلاح نمیشن. همونطور که مولا علی علیه السلام صریحاً در نامه 53 نهج البلاغه، همون عهدنامه مالک اشتر، به مالک اشتر لا یصلح بعضها الا ببعض، ای مالک مردمان دارای طبقات مختلفن، امور بعضی با بعضی دیگه انجام میگیره، ولا غنا به بعضها عن بعض، و اونها از همدیگه بی نیاز نیستن. یعنی انسانها در انجام فعالیت‌های اجتماعی خودشون حتی نیازهای فردشون نیازمند دیگرانن، باید با ظرفیت‌های فراوانی که در اختیار انسان‌ها وجود داره، این ظرفیت‌ها و این تنوع ظرفیت‌ها و استعدادها در خدمت همدیگه قرار بگیرن، از همدیگه کمک بگیرن، نه اینکه کسی دیگری رو استثمار کنه، نه، بلکه به تسخیر خودش در بیاره و کمک متقابل به همدیگه داشته باشن و از ظرفیت همدیگه بهره‌مند بشن. عزیزان، تفاوت‌های طبیعی و خدادادی منشأ آثار و خیرات و برکات فراوانه. همونطور که جهان طبیعت اگه یکسان بود، یک رنگ بود، حیات و زیبایی برای بشر بی‌معنا می‌شد. اگه گل‌ها و گیاهان دارویی و عناصر شیمیایی یک اثر بیشتر نداشتن، تهیه و ساخت داروهای مختلف صورت نمی‌گرفت. جوامع بشری و انسان‌هایی که در اون زیست می‌کنن هم از نظر استعداد، از نظر ذوق، از نظر اراده، از نظر فقر و ثروت، ریاست و مرعوسیت، از نظر مدیریت و تحت امر بودن و از صدها حیث دیگه، اگه یکسان بودن، حیات اجتماعی برای بشر امکان پذیر نبود. این فوق‌العاده نکته مهمیه. این تنوع برای اینکه بعضی از انسان‌ها بعضی دیگر رو به تسخیر خودشون در بیارن، یعنی از ظرفیت‌هایم دیگه استفاده کنم، من دیگر استثمار کنم، این فوق‌العاده امر اساسیه در نظام اجتماعی، در نظام خلقت. بنابراین ما یکی از کارهایی که بس بکنیم این که اولین ظرفیت‌های وجود خودمون رو بشناسیم، چون همه انسان‌ها مثل معدن طلا و نقره‌اند، الناس که معادن ذهب و الفضه. معدن رو بس اول شناسایی کرد، مواد شناسایی شده استخراج بشه، رو مواد استخراج شده کار بشه و بعد تبدیل به یک محصول نهایی بشه، مثل معدن طلا. پس از استخراج باعثی سره از ناسره جدا بشه و طلای خالص در بیاد، بعد تبدیل بشه به زیورالات ارزشمند و گرانبها. وجود انسان هم همینطوره. ما باید هم ظرفیت‌های خودمون و هم ظرفیت‌های خانواده و اطرافیان خودمون شناسایی کنیم و از اون ظرفیت‌ها در مسیر رشد خودمون و جامعه استفاده کنیم. این معنای تسخیر انسان‌ها توسط همدیگه است، بهره‌مندی از ظرفیت‌های وجودی برای رشد بشریت در مسیر عبودیت و رشد و تعالی و صعود به سمت اعلی‌الیین. این مهمه. خدای به ما توفیق بده ظرفیت‌های وجودی خودمون رو بشناسیم، ظرفیت‌های وجودی دیگران رو هم بشناسیم، توفیق در خدمت قرار دادن ظرفیت‌های وجود خودمون برای رشد اجتماعی به همه ما کرامت کن. خدای ما رو از توانمندی‌های هم دیگه بیش از پیش بهره‌مند بگردان و ما رو در مسیر شکوفایی اجتماعی بر توفیقاتمون بیفزای. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان، که گشته تجسم ایمان همین قرآن، نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن، که باشد همدم انسان همین قرآن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران ایمانی در خدمت شما هستیم از تهران.